آقای تیوان.
سلام.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. گپ و گفتی دیگر رو میشنوید با بازیگران نمایش جناب آقای بابک قادری و سرکار خانم مریم قربانیان.
منم سلام میکنم آریو جون، مرسی که این وقت رو به ما اختصاص دادین که با هم گپ بزنیم.
خواهش میکنم.
منم سلام عرض میکنم و خسته نباشید، مرسی از شما، در خدمتی.
من یه اشتباه لپی در همین ابتدای مسابقه انجام دادم، بعد اول اسم خانم رو معرفی میکردم، من از ایشون پوزش میخوام.
خواهش میکنم.
در ابتدا از نقش خودتون در نمایش آنتیگونه برام بگید. از خانم شروع میکنم، خانم قربانیان.
بله، من مریم قربانیان هستم، نقش آنتیگونه رو بازی میکنم، البته آنی، چون که این نقشی که من دارم بازی میکنم در اصل آنیه. یه جاهایی توی فضا آنتیگونه میشه به خاطر همزاد پنداری که با افسانه های تبای داره و خود آنتیگونه و تمام فامیلاش رو از جمله پدرش، مادرش، داییش، پسر داییش، همه رو میبره تو اون فضا. یعنی اونا که دارن دیالوگ میگن، این توی فضای افسانه های تبای داره سیر میکنه و اسمش هم یه جورای هپروتی شده، چون دائم از بچگی به خاطر اینکه این قصه براش تعریف شده دائم تو اون فضا هستش و دائم اون کتابه رو با خودش داره. آنی بعد یه جاهایی که میشه آنتیگونه در اصل خود اینه، که بعضی از تماشاگرای ما اشتباهاً یه موقعی فکر میکنن که باید آنتیگونه رو ببینن، ولی بله. اگه دقت کنین یه علامت سوال داره آنتیگونه، به خاطر همین بیشتر سیر داستانی ما راجب آنی هستش که بعد از اینکه پدر و مادرش فوت میکنن توی قصابی که متعلق به داییش هست مشغول به کار میشه و در اصل اونجا خیلی بهش ستم میشه، چون این مغازه به پدر این ارث رسیده و در اصل مال آنیه و مبارزه میکنه به خاطر میراثش، ولی میخواد مجسمه ساز بشه و داییه نمیذاره، مانع این میشه، ولی این در آخر قصه به هدفش میرسه و مجسمه همه این افسانه ها رو میسازه، از جمله کرئون که کریم داییش میبینه کرئون رو، بعد مادرش رو ژوکاست میبینه، پدرش رو اودیپ میبینه و در اصل مجسمه های اینا ساخته میشن آخر نمایش و این به هدفی که دوست داشته تو زندگیش داشته باشه، همیشه بهش فکر میکرده میرسه.
بابک عزیز از نقش تیرزیاس بر ما بگه.
تیرزیاس همونطور که مخاطب شما همه کتاب خوندن با سوفوکل آشنایی دارن، دانای کلم هر کی یه برداشتی ازش داره، هر کی یه جور میبینتش. منم مدل خودم دیدمش، یعنی نگاه من بوده و این آدم شاهد و ناظره برای اتفاقای ما که میگذره. من یه خورده با نظر مریم هم البته یه جاهایی جهت دارم. آنتیگونه ما هم آنتیگونه هست هم آنتیگونه نیست، یعنی اینکه مریم میگه آنتیگونه نیست من خیلی باش موافق نیستم، ولی به لحاظ اجتماعی کارگردان ما توی نقبی که زده، دراماتورژی که کرده، شباهتای اون داستان به لحاظ مضمون، روابط و چیزی که بینشون میگذره با ارتباطاتی که ما تو آنی و تو قصابی میبینیم، به نظرم شباهتای بسیار زیادی وجود داره که تماشاچی حالت فلش بک و فلش فوروارد میره و برمیگرده و قصه رو هم امروز مرور میکنه هم در اون تاریخ مرور میکنه. و یه تنها کاراکتری که از اون ور و از ماورای داستان هیچ وقت به امروز نمیاد تیرزیاسه، چون ما نمونه امروزیش رو واقعا نداریم، نمونه امروزیش وجود نداره، اما کاراکترها چه کرامون، چه اودیپ، چه هایمن، چه آنتیگونه و سایر اشخاص ما به ازای امروزی دارن، به نظر من دیده میشن تو همین اجتماع امروزمون زندگی میکنن، روابطاشون هم میشه شبیه سازی کرد. اینه که به این لحاظ من میگم نمایش ما هم آنتیگونه هست هم آنتیگونه نیست، این دراماتورژی کارگردان بوده که ما رفت و برگشت داریم، ولی خب تیرزیاس همونجا باقی میمونه و ناظر کله. حالا من توصیه میکنم که نمایشو ببینین که
داستانم لو نره.
آره، که آیا آنتیگونه هست یا نیست؟
بسیار سوال جالبی پرسی از تماشاگرایی که قرارن بیاین نمایش رو ببینن. خانم قربانیان و آقای قادری، نمایش در دو زمان مختلف در حال روایت هستش، زمانی که مربوط به قصابی هستش، زمانی که مربوط به همون داستان اسطوره آنتیگونه هستش، ولی ما مکان رو ثابت در نظر گرفتیم. شخصیت حالا بعضی اوقات در قالب دو شخصیت در واقع ایفا میکنه اون بازیگر، گاهی مثل خود بابک در یک شخصیت مونده. چجوری کلیت خودش رو حفظ میکنه در این دو فضا و حالا اون مراوداتی که کاراکترها در دو فضای مختلف با هم دیگه دارن چگونه در واقع درآمده؟
من میتونم بگم در اصل سه تا زمانه. یه زمان کوتاهی هم هست که مال حاله، یعنی آنتیگونه بزرگ شده، دانشگاه رفته و آنی ما که همون آنتیگونه است الان مجسمه سازی داره میکنه، پس این حال رو داره نشون میده کامل. یه زمان داریم مال گذشته است که زمانی که آنی بچه بوده، بچه تر بوده، 16-17 سالشه و تو قصابی اتفاقاتی که براش میفته، و یه زمان داریم که کلاسیکه. کلاسیک در اصل خود اون کتاب افسانه های تبایه و ذهنیت آنیه که نشون میده اون زمان رو، پس میشه سه تا. ولی خب بیشتر چون خیلی کمه اولش نشون میده و آخر نمایش، اون زمان خیلی به چشم نمیاد، یعنی اصلش میشه گذشته و کلاسیک و تمامش سیر ذهنی این دختر است. کل این نمایش
شما زمانی به عنوان زمان سوم در نظر گرفتی که در واقع ذهنیات دختر در مقام ناظر بر جریان داستان هست.
این دقیقا شروع نمایش که این توی نمایشگاهشه و آخرش که میپره از خواب و تمام اون خوابایی که دیده که میشه گذشتهش و دوباره اتفاقاتی که افتاده که این گذشته خودش رو با، یعنی موازی که داره پیش میره با کتابی که دائم تو دستشه، اون کاراکترها رو اونطوری میبینه پیش میره. این میشه سه تا زمان به نظر من.
بابک عزیز، از رویاروی شخصیت ها در زمان مختلف فرما بگو.
به اعتقاد من زمان کار، البته باز من اینجا با مریم زاویه دارم، اصلا یه زمانه، زمان خواب و رویاست. زمان اصلیمونه که فقط ابتدای نمایش میبینیم و فینال نمایش میبینیم که دختر بیدار میشه، زمان اصلی در واقع اونه، ولی فقط ما ابتدای و انتهاشو میبینیم، بقیهش رویاست. هر چیزی که وجود داره تو رویا میگذره، سیر نمایشو تو رویا میبینیم. و حالا در مورد شخصیت خودم که فقط تو یک زمانه که اونم بوده کلاسیک کاره، یعنی بوده کلاسیک کار نیست، به نظرم کار امروزیه. یه جاهایی که بازم گفتم به مضمونش نقب زده میشه که شباهت داره با موضوعی که مطرح میشه و شخم زده میشه، هم کلاسیکش هم امروزیش با هم رب داره، چه شکل روابطش، چه مناسبات آدم ها، اینا به هم پیوند میخوره و اصلا بی شباهت نیست. چون به نظرم عشق، حسادت، حسرت، همه اینا تو زمانهای مختلف معناش عوض نمیشه. ممکنه شکل ظاهریش و پوستش عوض بشه، اما عشق همیشه عشق بوده. حسرت، قدرت، جنگ، اینا، حسادت یه جوره، فقط ممکنه که کمی شکلش عوض بشه. اینه که هماهنگ سازیش کار سختی نیست، چون فهمیدن حسادت بستگی به این داره که تو زندگی کرده باشی و تجربهش کرده باشی، حالا چه تو زمان کلاسیک چه تو زمان امروز. پس بنابراین رفت و برگشتش توی معنی به صورت کلی تفاوتی ایجاد نمیکنه که بخوای هماهنگش کنی یا پرس بشی. این نظر منه.
ممنونم. اصلا من این سوالو فکر کنم صرفا از تو باید بپرسم بابک، این که در دست تو توی چتر هستش که حالا بخشی از اکسسوار یا وسایل صحنه ای هست که فقط تو رو شامل میشه، میخوام بپرسم چتر برای تو چه استعاره ای داره، چه معنایی داره، و برسیم بعدش به کتابی که دست خانم هست که معنای روتری داره.
چتر یه دونه معنا نداره و معناش هم این است که من بگم خب این الان عصای منه، یا این جادو میکنه، یا این زمانه. تو هر چیزی میتونی از شکل استفاده‌ای که من از توی صحنه از این انجام میدم برداری. آیا چت جادوی عصای جادویی؟ بله هست. آیا چت زمان رو عوض میکنه؟ بله هست. آیا چت وسیله سفره؟ بله هست. من به نظرم چت سفر میکنه، همه چیز هست. آیا چت بخت و اقبال رو جا به جا میکنه؟
یه مفهوم جهان شمول بشه
هست. آره یه مفهوم نیست. تو هر چیزی که یکی از تماشاچی به من گفتش که بخت چقدر جالبه وقتی که این چت رو شما باز میکنی، انگار آسمون به من این استعاره رو میده، تیره میشه و سرنوشت اینا جابجا میشه، در حالی که من به این فکر نکرده بودم، ولی اون اینو برداشته بود. از این چت به نظر من سفر میکنه، همه چیز میتونه باشه. من اونقدی که آگاهی به من اجازه میداده چند تا استفاده مختلف ازش کردم و هیچ وقت با کارگردان ما به نتیجه کلی نرسیدیم که آی حتما چت اینه، ولی همه چیز میتونه باشه. من چند تا استفاده ازش کردم، حالا امیدوارم که تماشاچی هم میبینن متوجه بشن و به نظر من حتما برداشتای مختلفی هم اونا دارن.
حتما خانم قربانی، کتاب به غیر از حالا معنای کتاب بودنش برای شما چه ابزار دیگه میتونه باشه؟ نمایش
اولین ابزارش اینه که اولا سیر ذهنی منه این کتاب. زمانی که دارم ورق میزنم، من یه گوشه میشینم زیر نور و زمانی که فضای ذهنی من اینجوری دیالوگا رو میشنوه که هایمن داره با کرئون دعوا میکنه، در اصل هامون که پسر کریم هست که میشه پسر دایی من، وقتی زمانی که داره با پدرش جر و بحث میکنه، من دیالوگا رو جوری که دوست دارم میشنوم، یعنی فضا میشه موازی. اون موقع من دارم کتاب و ورق میزنم و دارم دیالوگا رو میخونم، چون اونجوری دارم میشنوم. وقتی که میره تو فضای امروزی که شروع میکنه به دعوا کردن و من صداش رو میشنوم، کتابو میبندم. یعنی سیر ذهنی من هستش اون کتاب و زمان هستش و گذشته ای که دارم ورق میزنم.
ممنونم دوستان، بریم یه وله بشنویم بریم گردیم. دوستان ما برگشتیم، قسمت دوم گفتگومون با سرکار خانم مریم قربانیم و بابک قادری عزیزم. من میخوام برسم به تحلیل حرکات که در این نمایش خیلی بارز هستش، این که ژست‌های حرکتی خاصی هر کدوم از کاراکترها دارند، شکل راه رفتن و حتی نوع بیانشون. میخواستم ببینم که برای رسیدن به این موضوع که در واقع یک ابزار بازیگری است، چقدر متن این قابلیت رو در اختیارتون قرار داده، چقدر کارگردانی حمیدرضا هدایتی و چقدر هم خودتون طراحی داشتید؟ از سرکار خانم میپرسم اول.
خواهش میکنم. مسلماً که آقای هدایتی فوق‌العاده تاثیرگذار بودن، چون این کار قبلاً به صورت کارگاهی پیش رفت و تمرینات فوق‌العاده زیادی روی این کار شد که آقای بابک قادری قبلاً تو این کار بودن و تیرزیاس رو اونجا داشتن. منتها الان خب تیرزیاسمون خیلی بهتر شده، خیلی خوب شده و اصلا به نظر من قابل وصف نیست نسبت به کار قبلی. ولی به نظر من خود کارگردان چون متن رو نوشته و من ازش درخواست کردم که کرون رو خودش بازی کنه اونجوری که نوشته، چون فضای ذهنیش فوق‌العاده است و اینو انتقال داد به بچه‌ها و بچه‌ها هم از اونجایی که فوق‌العاده به این آدم اعتماد دارن گوش جان سپردن و کارهایی رو که میخواست انجام دادن. میتونم بگم بیشترین تأثیر رو خود کارگردان گذاشت روی بازیگرایی که بدناشون رو به شکل‌های مختلف، بیاناشون به شکل‌های مختلف و خود گروه که فوق‌العاده قابلیت‌های بالایی داشتن. مثلا بابک از نظر انعطاف بدنی، از نظر بیان خودش داره ویژگی خاصی هستش، ولی مکمل این دوتا با هم باعث شد که به نظر من فوق‌العاده است. فوق‌العاده.
من با خانم موافقم. من حین تماشای نمایش محو صدای یا بیان بابک قادری بودم. از ژست‌های فیزیکیت بگو بابک که تو رو در این نمایش تیرزیاس رو یک کاراکتر منحصر به فرد کرده.
مرسی آریو جو، این نظر لطفته.
تو تعریف نکردم و نظرم.
آره مرسی از تو. به هر حال من روزی که اومدم این متن رو خوندم، تیرزیاس یک ورق کاغذ بود و بچه ها میدونن من چون ما به ازای بیرونی نداره تیرزیاس، اگر تو بخوای حساب بکنی بود نداره، زمان مرگ جاودانگی خداست چیه، هر کسی نگاهی بهش داره. تیرزیاس به طور کاملا و 100% مال منه، نگاه منه، خلق منه، ساخته منه، از صفر تا صد. خوشبختانه من با کارگردان بسیار نقطه مشترک داشتیم و هیچ وقت از چیزایی که من آوردم، فقط ممکنه یکی دو مورد به من گفته باشه که اینو نمیخوام ولی چی میخوام، اون به طور کامل و 100% مال من بوده و دوستش داشتم و از ابتدا من اینجوری بهش نگاه کردم، کارگردانم مخالف نبوده و تو این پروسه بهش رسیدم. نمیدونم بگم چی جوری، من یه تابلوی رو میدیدم، یعنی نمیدیدم، برادرم بهتاد یه روزی اومد به من، چون قبلا اینو نگاه کرده بودم، این نقش رو با بچه ها بودیم، کاملا میدونن که من از ابتدا اینو این شکلی ساختم، این شکلی دیدم، شهودم اینجوری دید، گفت این تابلوی برای تو آشنا نیست بابک؟ گفتم که نه، چطور؟ میگه خوب نگاه کن. گفتم نه. گفت این تابلوها رو مثلا من تو دوران رنسانس دیدم، کار فلان نقاش این باز. گفتم نه. گفت این تیرزیاسه، یادت بیار بازیش کردی. و من اونجا دیدم آه چقدر جالب، این آدم هم یه فضایی رو کشیده که هم سورئال هم اکسپرسیونیست، یه چیز عجیبیه و یه آدمی که خیلی معوجه چقدر شبیه من نگاه کرده، در حالی که من قبل از اون یه سال و نیم قبل این نقش رو بازی کرده بودم و تابلوها رو دیدم، دیدم چقدر ما درست نگاه کردیم. این نقش شکلش، ویژگیش، راه رفتنش، جستاش، اکتاش، از صفر تا صد کار من بوده. فقط تنها جایی رو که کارگردان نمیخواسته، چون روش حمیدرضا هدایتی سلبیه، هیچ وقت نمیگه به بازیگر چی کار بکن، آزاد میذاره دستو، فقط چیزایی که ممکنه دوست نداشته باشه میگه، این نه، نمیگه چی رو میخوام. و این خیلی برای یه بازیگر سرکشی مثل من جای خوشبختیه که با این آدم کار کنه و این آدم دستشو باز بذاره و دست من باز بوده. حالا اگر خوب شده که خب کار من و کارگردان با هم بوده، اگرم بد شده که من جوابش ندارم، امیدوارم بهتر باشه.
بسیار عالی. در طول نمایش هر ازگاه شاید این هستیم که کاراکترها فریز میشن یا یخ میزنن، یه کمی از این شیوارگی که به انسانها داده میشن برای ما توضیح بدین، این که انسان از بود انسانی خودش میرسه به بود گوشت قصابی، حالا من بچه گوشت قصابی.
یه جاهایی که فریز میشن دلیلش اینه که یه جاهای زمان نگهشون میداره که تیرزیاس هست و یه جاهایی کتاب بسته میشه و من از صحنه بیرون میرم، چون فضای ذهنی منه، سیر ذهنی منه، من تا بیام دوباره توی صحنه دوباره اینا با ذهن من شروع میکنن به حرکت کردن، چون اینا مجسمه هایی هن که من ساختمشون، فکر و ایده آنی بوده. به خاطر همین این فریزا و مکسا رو شما توی صحنه میبینید.
ناخودآگاه آنی باعث میشه که در واقع اون اتفاق بیفته.
بله، زمانی که آنی نیست، زمانی که آنی هست دائم این فضای ذهنیش داره کار میکنه، چون خوابشه، رویاشه، و زمانی که هست توی صحنه اینا شروع میکنن به حرکت کردن، دیالوگ گفتن، و وقتی من نیستم اینا مجسمن.
من همین سوالی یه جور دیگه از بابک میپرسم، این که در این نمایش، نمایش آنتیگونه، بشر قرار است به صورت غیر بشر جلوه کنه؟
جلوه میکنه. این هوشمندی کارگردان ماست. من میخوام نظر مریم رو تکمیل کنم، هم اونه ولی یه لایه عمیق‌ترش. ما اگر نگاه بکنیم به خود متن آنتیگونه و هدفهای کرون و خیلی از آدمهایی که ممکنه در جهان امروز یا نه چندان دور وجود داشتن که از آدم ها مطابق شیء استفاده میکردن، امروز روز هم یه خورده دورو برمون رو نگاه کنیم، خیلی از دوستانی که قدرت رو در دست دارن در اطراف کشور ما یا یه مقدار جهان دورتر، اینا از آدم ها استفاده میکنن، از روزنامه نگار، از آدم، از خونه دار، از کارمند، بر جهت منافع خودشون اونجوری که باید و اونجوری که دوست داره، من اونجوری که به صلاحشون استفاده میکنم. مگه این غیر از اینه که آدم شی باشه، مثل وسیله باش برخورد بشه؟ اینجا ما اینو داریم. کرون هم اگر شما کتاب رو بخونین، از خیلی از آدم ها قشنگ همینجوری استفاده میکنه و از آدم استفاده کردن به همین راحتیه. مطمئن با توی نمایشمون یه خورده بارزتر، یه خورده بولتر اینو نشون میدیم که این آدمه ولی میشه گوشت قصابی. امروز هم میشه، منتها نه اینجوری با نماد و نشانه که ما نشونش میدیم.
ممنونم. سوال پایانی من برمیگرده به گریم. گریم بازیگران در این نمایش، گریمی که تقریبا به صورت مشابه هست، ولی ما میتوانیم هر کاراکتر رو به صورت منحصر به فرد برای خودمون تعریف کنیم. این گریم یک لایه‌ای میخواد همه شخصیت‌ها رو تبدیل به تیپ کنه، تیپی که حالا منظور عرفی نیستش، تیپی که در یک قالب بگنجوند. و همینطور این گریم با طراحی لباس و طراحی هم صحنه همگن هستش. یه خورده از این گریم به ما بگید، اینکه چقدر دست بازیگر رو میبنده یا باز میکنه برعکس؟
البته که باید با خود طراح گریم صحبت بشه، چون ایده های خودش بوده و خود کارگردان. ولی تا اونجایی که من میدونم گریم خود آنی گریم نداره، به اضافه کسی که دوستشه، هم دانشگاهیش هستش و با هم دارن کار میکنن، چون زمان حال رو نشون میده. ولی زمانی که میره توی رویای این دختر، اینا همشون گریم دارن و فضای ذهنیشون با این گریم اوکی تره. بچه های ما، من تا اونجایی که ازشون سوال کردم و میدونم، گریم ها خیلی بهشون داره کمک میکنه. یعنی یه روز یکشون دیر اومده بود، گریم نشده بود، فوق العاده تلاش میکرد که گریم بشه و لباسای خودم لباسا رو طراحی کردم. لباس طوریه که برای من خیلی مهم بود که بازیگر با اکتایی که داره راحت باشه، و خدا رو شکر این اتفاق افتاد توی صحنه و بچه ها خیلی اوکی هم، هم با گیریم هم با لباس.
بابک عزیز، در مورد شخصیت های شبیه سازی شده سیاسفید بر ما بگو.
من به نظرم آریو جون، چون کار ما در فضای خواب اتفاق میفته، اینه که این هم خوبه هم بده، به دلیل اینکه تو توی فضای خواب و سورئالیست میتونی یه اتفاقاتی تو گریم برات بیفته که خیلی مناسبه، میتونه گهکای به قول تو دست بازیگر رو ببنده. ولی در مورد خودم به شخص تیرزیاس، خیلی گریم خلاقانه که نظر منه، شاید دیگران این نظر رو نداشته باشن، همراه با سیاه‌سفید و این سیاه‌سفید تضاد شخصیت‌ها رو توی زندگی واقعی هم نشون میده. یه جوری هم آدم‌ها خاکستری هن، نه همشون خیلی خوبن نه همشون خیلی بدن، این عین واقعیته. و گریم به خود من، به شخص من، به کاراکتر تیرزیاس که واقعا موجودیت نیست، انرژی زمانه، همه چیزه، خیلی کمک کرده. و اینا در مجموع میتونن یه آدم باشن، یه توده باشن، چون کسی که به نظرم از یک دیکتاتوری تبعیت میکنه، یا کسانی که بهتره بگم از یک دیکتاتوری تبعیت میکنن، اینا همشون یه جنس و یه شکل و یه فکر دارن، به قول برشت تودن. این نظر منه. یکی از دلایلی که اینا رو به یه شکل واحد میبره، توده بودن آدم هاست، که به نظرم با هوشمندی کارگردان این استفاده شده.
من سوالم به پایان رسید، اگه نگفته باقی مونده، چون درم دارم باز میکنن.
بله، مرسی از شما، من تشکر میکنم، ممنون، متشکرم.
در پایان من تشکر میکنم از آریو عزیز، از بچه های آبای تیوال، و خواهش میکنم که تماشاگرها بیان دیدن نمایش ما، حالا خوب یا بد خودشون قضاوت کنن، بیان ببینن که آیا نمایش ما رو دوست دارن یا دوست ندارن.
13 مرداد هست امروز، با بابک قادری و من همه قربانیان گفتگو داشتیم، امیدواریم که لذت برده باشید. من آریا راغب کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.